بسم الله الرحمن الرحیم. زبان چگونه گشایم به مدح تو مادر، که بی وضو نتوان خواند سوره کوثر. تمام زندگی تو ورق ورق روزه است، کدام مرثیت را بیان کنم آخر. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم به نگاه مهربان همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، همه شما عاشقان و شیفتگان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، همه شما دلباختگان بی بی دو عالم که این ایام که ایام شهادت و سوگواری بی بی دو سراست در روزه ها و مجالس شرکت می کنید و غم از دست دادن دردانه رسول اکرم صلوات الله علیه و آله رو با یکدیگر مرور می‌کنید و اشک می‌ریزید. با برنامه سیدت النساء از شبکه جهانی ولایت در همین شب‌ها و روزهای فراق صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها حضور شما بینندگان عزیز رسیدیم و قرار هست مروری داشته باشیم بر سیره صدیقه طاهره و انشاءالله این مرورها و این یادآوری‌ها برای همه ما زنان و مردان که عشق فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در قلب‌ها و جان‌هامون داریم باعث بشه دوباره قدم‌هامون رو محکم‌تر جای پای قدم‌های صدیقه طاهره قرار بدیم. امشب افتخار دارم در حضور سرکار خانم معین الاسلام باشم و بحثمون رو انشاءالله با حضور ایشون تقدیم نگاه شما بینندگان عزیز خواهیم کرد. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم. شبتون بخیر و به برنامه ما بسیار بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین خدمت بینندگان عزیز و عرض تسلیت دارم به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری بزرگوانوی جهان اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. ابتدا خدمت فرزند بزرگوارشون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف که این روزها سوگواره از دست دادن مادر هستن و همچنین خدمت شما و بینندگان عزیز.
متشکرم. ما هم متقابلا خدمت حضرت عالی تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله که این برنامه هم در زمره اون یادها و نامها و یاداوریها و روزه هایی باشه که به نوعی از زبان ما روزه ای باشه و مرثیه ای برای حضرت صدیقه طاهره و به همون نحو از ما پذیرا باشه. خانم، من همیشه گفتم که فرصت شهادت و ولادت حضرات معصومین یک فرصت بسیار خوبی است برای اینکه ما هم مرور کنیم سیره عملی اون بزرگواران رو، همین که خودمون رو بشناسیم بیشتر، برای اینکه چقدر در حد ادعا بوده این که ما مثلا شیعه علی ابن ابی طالب هستیم، مثلا رهرو راه صدیقه طاهره سلام الله علیها هستیم یا نه، و از همین فرصت‌های ولادت‌ها و شهادت‌ها استفاده کنیم برای اینکه بدونیم اونها هم یه تذکری برامون باشه، تذکر چند باره که اونها واقعا از ما پیروان خودشون چی میخوان. این ایام فاطمیه و بعد هم انشاءالله به لطف خدا اگر زنده باشیم ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها حتما یه فرصت بسیار خوب و مغتنمی است برای به خصوص ما خانم ها، برای اینکه بدونیم واقعا صدیقه طاهره به عنوان بزرگترین بانوی کل عالم دنیا و آخرت، اگر کسی بخواد زن بزرگ هستی رو بشناسه صدیقه طاهره است. باید یه مروری بکنیم و ببینیم که به هر حال زن در نگاه برترین زن هستی چه جایگاه و ویژگی رو داره؟ و او که ثمره قلب رسول گرامی اسلام هست، از زنانی که به هر حال به نوعی پیرو او هستند چه انتظاراتی داره؟ شاید اگر بهتر و بیشتر بخوایم این نگاه فاطمی رو ببینیم و برامون درخشنده تر باشه، باید یه تفاوتی رو با نگاهی که به هر حال کشورهای دیگه، نگاهایی که مکاتب دیگه به زن داشتن، اینها رو هم بررسی بکنیم. اما قبل از همه اینها از حضرت عالی میخوام بپرسم که اساساً زنها چه تعریفی از خودشون دارن؟ آیا اصلا واقعا بعضی وقتا ما نشستیم با خودمون مرور بکنیم که اصلا تفسیر هستی از نگاه به زن و وظیفه زن چی بوده؟ یعنی هویت جنسی زن رو آیا کسی براش تعریف کرده؟ و خودش میدونه تکلیفش با خودش چیه و اصلا زن به ماهو و زن چه تکالیفی داره، چه تعریفی داره و چقدر این هویت رو قبول کرده زن مسلمان یا هر زنی که به هر حال این جنس مؤنثی است که حالا یا مادر میشه یا همسر میشه.
بله، متشکرم از مقدمه خوبی که فرمودین. ببینید، همطور که فرمودین، ما باید برای در واقع نمود پیدا کردن جایگاه زن در نگاه حضرت فاطمه و در گفتمان دینی کلن باید گفتگان معارض و متقابله با اون رو خیلی خوب بشناسیم تا بتونیم اون وقت این دوتا وقتی مقایسه میشه اون وقت معلوم میشه در واقع برتری یک دیدگاه بر دیدگاه دیگه. بذار من همطور که شما بحث هویت جنسیتی رو اشاره کردین، من اینو به جز چند دقیقه توضیح میدم به خدمت پیرامون این قضیه خیلی خلاصه، بعدم انشالله وارد اصل این بررسی تطبیقی و نگاه غرب و نگاه دین نسبت به زن. ببینید، یکی از بحث‌های پردامنه و مطرحی که در حوزه زنان و خانواده امروز مطرح هستش و در واقع میتونیم بگیم معرکه آرا هستش، بحث هویت جنسیتی زن هستش. ببینید، منظور ما از هویت جنسیتی این هستش که یعنی اون تعریفی که زن از زنانگی خودش داره، اون تلقی که یک زن از زن بودن خودش داره، این هویت جنسیتی زن رو تشکیل میده. و یه نکته دیگه ای هم که مطرحه اینه که حالا این تعریف از زن بودن رو در واقع خود زن، این تعریفش رو از چی میگیره؟ یا به تعبیر علمی هویت جنسیتی زن بر ساخته چه مسئله هستش؟ ببینید، کلا اگه ما بخوایم به شکل خلاصه توضیح بدیم، این تلقی زن از زنانگی خودش یا تعریف زن از زنانگی خودش امروزه تحت در واقع ساخته میتونیم بگیم دو تا گفتمان جدی در این حوزه هستش. یه تعریفی از زن و زنانگی الان داره گفتمان غرب به جهانیان در واقع عرضه میکنه و واقعا هم این ادعا رو داده که باید این تعریف جهانی بشه، در تمامی سراسر جهان باید این تلقی از زن بودن را در واقع زنان از خودشون داشته باشن. یه گفتمان معارض و کاملا متقابله با این گفتمان هم وجود داره، این هم گفتمان دینه که کاملا متقابل جدی با گفتمانی داره که غرب داره. حالا طبیعتاً باز برای اینکه چه تلقی از زن در گفتمان غرب وجود داره، من یه توضیح خیلی مختصری میدم و سعی میکنم که انشالله خیلی هم بس توریک و نظری نشه. ببینید، گفتمان غرب که این گفتمان در قالب یه جنبشی به نام جنبش فمینیست حرکت خودش رو و فعالیت خودش رو آزاد کرد، شعار اونها اینه که اینها در پی آزادی زن از دو تا تعریف جدی مطرح در غرب هستند. اینها معتقدند که دین یه تعریفی از زنانگی زن میکنه و میگن که در مسیحیت و یهودیت واقعا هم همینجوره، یه همچین تعریفی از زن میشه و هویت جنسیتی زن بر اساس این تعریف در مسیحیت و یهودیت شکل میگیره که میگن زن سرچشمه خطا هستش و زن بود که آدم رو فریفت و زن شیطانه. حتی در فرهنگ مسیحیت و یهودیت زن رو ملعون میدونن، اصلا میگن زن روح نداره که بخواد وارد بهش بشه و هیچ فضیلتی زن نداره که بخواد شایسته در واقع ورود در بهش باشه. این تلقیه که از زنانه بودن یک زن در مسیحیت و یهودیت تحریف شده وجود داره. شعار فمینیستا اینه که ما میخواییم زن رو از این تعریف چکار کنیم؟ آزاد بکنیم. از این فرهنگ خلاص بکنیم. در کنار تعریفی که مسیحیت و یهودیت از زن میده، یه تعریفی هم فلسفه غرب از زن کردن. مثلا افلاطون میگه که زن رو باید، در واقع زن رو وقتی میخواد تعریف کنه، زن با بردگی و بردگان روی زمین تعریف میکنه افلاطون، یا بدان روی زمین، بیخردان روی زمین افلاطون تعریف میکنه، و یا بیمارانی که در واقع با بیماران، بدان، بیخردان، این گونه زن رو تعریف میکنه. یا مثلا کانت میبینیم که از فلسفه معروف غرب هستش، زن رو در تمام زمینه های اخلاقی موجود ضعیف میدونه. روسو زن رو فقط تنها موجودی میدونه که برای برقراری روابط جنسی و رفع نیاز جنسی مردان تعریف میکنه. فروید زن رو اصلا یه موجود کاملا ناقصی تعریف میکنه و میگه هیچگاه زن نمیتونه اصلا به پایه مرد و برابری با مرد داشته باشه. جنبش فمینیست که در واقع گفتم نماینده گفتمان غربه، میگه میخوام من بیام یه هویت جنسیتی و یه تعریف جدیدی از زن بدم که مبارزه بکنم با این تعریفی که داره دین میکنه و فلسفه دارن از دین چیه دارن. در واقع با آزادسازی زن از این تعاریف وارد میدان شد.
اصلاح میکنم استاد، به هر حال این تعریف نه تنها در نگاه فمینیست، در نگاه هر کس دیگه، یعنی هر زن دیگه فارغ از اینکه فمینیست باشه یا نه، بر نمیتابه یک همچین تعریف هایی رو بخواد برای خودش.
همینطوره، ولی خب واقعیت این بود که همچین تعریفی، یعنی همون در واقع نگاه پست به زنان موجب ایجاد این جنبش شد و زمین ساز این جنبش شد.
اول این نگاه پست رو به وجود آوردن
بود این نگاه، و اینا اصلا برای مبارزه با این نگاه
رو یک مرتبه
بله، یعنی اصلا زمین ساز این جنبش و این گفتمان بود. اونها میگن که منزوی کردن زن و سیطره مرد بر زن موجب شد که جریان مرد سالاری در جوامع شکل بگیره و اصلا فرصتی به زنان نده که بتونن خودشون رو نشون بدن، توانمندی هاشون رو نشون بدن. بعد فمینیست ها یه راه حل برای فرار از این نگاهی که و این هویت جنسیتی که در مسیحیت و یهودیت و نهایتاً از دیدگاه فلسفه غرب نسبت به زنان انجام می شد، یه راه حلی برای فرار از این تعریف نسبت به زن مطرح کردن. اونها می گفتن که راه حل مبارزه اینه که ما بیایم در واقع خودمون را رها کنیم از عقاید دینی، یعنی در واقع اعلام اصلا کلن بینیازی نسبت به بسندگی عقل و بینیازی نسبت به دین را اومدن مطرح کردن و اصلا دین را مایه فرودستی زن مطرح کردن و دین را به عنوان عامل جدی ستم به زن مطرح کردن و راه حلشون هم این بود که برای رهایی این قضیه ما اصلا باید دین را رها بکنیم و کنار بذاریم. و بعدم مطرح میکردن علاوه بر این یه ایده خیلی جدی فمینیست ها مطرح کردن و ایدهشون این بود که میگفتن نزاع بین زن و مرد یه نزاع حقیقیه، یه نزای حقوقی هست، یعنی یه نگاه سطحی به این نزا نباید بکنیم، یه نزای خیلی حقیقی و حقوقی در واقع بین مرد وجود داره، زن و مرد، و زنان باید تلاش بکنن در این نزا برنده میدان بشن و بتونن حقوق از دست رفته خودشون را به دست بیارن. لذا اینها رابطه بین زن و مرد را تبدیل کردن به یه نبرد حقیقی، یک جنگ، یعنی در واقع هستی را و زندگی را یه عرصه جنگ میان زن و مرد اونها تلقی کردن و گفتن این زنه که باید مبارزه کنه، تلاش بکنه و حقوق خودش رو بگیره. مثلا سیمون دو بوار که تئوری پرداز موج دوم جریان فمینیست هستش، ایشون مطرح میکنه، میگه موجودیت مرد را اصلا مصداق دوزخ میدونه و میگه این مرده که باعث شده که یه همچین تلقی از زنانگی زن در جامعه چی بشه؟ ایجاد بشه، لذا زنان رو به شکل جدی دعوت به مبارزه میکنه. و راههایی هم که نشون میدن، راهکارهایی هم که برای پیروزی در این نبرد به زنان نشون میدن، یکی اینه که خب خودتون رو کاملا از دین رها کنید، لذا تبلیغ و در واقع جریان سکولاریسم محض را مطرح میکنن، بیدین نیه محصول مطرح میکنن، میگن ساختار جامعه رو باید تغییر بدیم. ساختار جامعه یک جامعه مرد سالار هست و تا این ساختار وجود داره، همین نگاه فرودستی نسبت به زن وجود داره. ساختار جامعه، دین رو رها کنیم، ساختار جامعه هم باید تغییر بدیم. و جالب اینه که زنان رو تبرید در واقع دعوت میکنن و جامعه رو دعوت میکنن به یه دین جدیدی که اسمش هم میذارن زن پرستی و این دین رو مطرح میکنن و میگن اونی که الهه باید قرار بگیره در جامعه، اون زن هستش که باید الهه جامعه قرار بگیره. و برای این دین جدیدشون هم یه سری بایدها، یعنی در واقع یه اصول دینی هم اینا خودشون دارن، یه بایدهایی رو برای این دین جدید و این زن پرستیشون مشخص میکنن. اولین بایدی رو که باز تاکید میکنن روش، دست کشیدن از تمام متون وحیانی هست. یعنی تمام متون مقدس باید کنار بره، دستوراتش باید کاملا کنار بره. میگن زنان باید وارد نبرد با ادیان بشن، نبرد جدی باید داشته باشن. نکته بعد باید دیگه هم که مطرح میکنن، میگن زن باید از زنانگی خودش کاملا دست بکشه. چرا میگن؟ چون این زن بودن زن موجب این شده که موجب ضعف زن شده و استیلای زن شده. مثال میزنن، میگن اینکه زن اگر قرار مادر بشه، اگر قرار همسر بشه، همه اینها موجب این میشه که زن در یک در واقع
تقیداتی
قرار میگیره که منجر به ضعف این میشه و از اون طرف منجر به چیره دستیه چی میشه؟ مردان میشه. لذا میگن که از ازدواج فرار کنین. اصلا ازدواج رو کاملا سیمین دو بار مطرح میکنه، یک فحشای خانگی است و به زنان القا میکنه که هیچ وقت زیر بار این بندگی نرید و خودتون رو تحت سیطره مردان به عنوان یه همسر اصلا قرار ندید. مادری، میگن مادری باعث میشه که دست و پای شما رو در واقع ببنده، فردیت شما رو تهدید میکنه، شما دیگه نمیتونی به عنوان یه زن از زن بودن خودت لذت ببری. خیلی صریح میگن مادری باعث میشه که تو اسیر این ایفای این نقش بشی، لذا خودت رو از این رها کن. تشکیل خانواده، میگن کاملا باز منجر به دست و پا بستن تو میشه و بردگی تو میشه. لذا تمام موقعیت های خاص زنانه را، مادری را، همسری را، تمام میگن یک زن باید از خودش سلب بکنه، دور بکنه. و بعد میگن این لطافت و این ظرافت روحی هم که مطرح میشه، اینم باید کاملا بذارینش کنار. و نهایتا یه نقش، زنان رو دعوت میکنن به ارائه یه نقشایی در جامعه که کاملا با فطرت زن و اون روحیه لطافت و ظرافت زن کاملا در تعارض هست.
بیشتر آدم دلش برای خود زنها میسوزه که حالا ببینید در فراز و فرودهایی که در تاریخ، اصلا در تاریخ بشریت، چه بلاهایی که سر زنها آوردن، این که براشون یه تعریف جدیدی از حتی خود زن و هویت زن میخوان ارائه بدن و به قول شما پوشوندن فطرتش، این بدترین شاید خیانتی باشه که به زن شده باشه. در صورتی که ما در مکتب اسلام و در همه مکاتب وحیانی خیلی وقتها زنها رو همپای انبیای الهی در جاهایی میبینیم که خیلی جلوتر از شاید مردهاشون بودن و شکنجه هایی شدن برای اینکه حالا عظمت اون دین بالا بره و اون دین به حقانیت برسه. اما مشخصه که در پشت نگاه فریبکارانه غرب حتما یک توطئه و حتما یک برنامه هایی هست از طرف دشمنان برای اینکه آنچه اتفاقا مکاتب وحیانی در وجود زن به ودیعه گذاشته برای اینکه او رو به تعالی برسونه و حتی از قبل زن جامعه رو به تعالی برسونه، معلوم میشه که میخوان اون رو بپوشونن. حالا این مقدمه بسیار خوبی بود برای اینکه هم ما قدر خودمون رو بدونیم از بابت اینکه به هر حال صاحب یک دین بزرگ هستیم و صاحب دینی هستیم که آخرین مکتب هست و کاملترین مکتب و به معنای واقعی کلمه دین اون بهایی رو که باید به زن بده داده. ما همچنان مقابل دیدگان شما بینندگان عزیز هستیم از شبکه جهانی ولایت با برنامه سیدت النساء که ویژه ایام فاطمیه هست و انشاءالله امشب بتونیم تا فرصتی که در پیش رو داریم مباحثی رو مطرح بکنیم که نگاه دوباره باشه به عظمت و شخصیت زن در اسلام و این نگاه رو از دوربین نگاه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و تعریف اون حضرت برای زنان واکاوی بکنیم و تقدیم شما بینندگان عزیز. همچنان همراهی تک تک شما بینندگان رو میطلبیم.
مستوری تو ذکر مستوری نوران علا نوران علا نوران علا نوری نوران علا نوران ماشالله بیوالاتر از فکری چون ذات حق بکری ذکران علا ذکران علا ذکران علا ذکری ذکران علا ذکران جان بانو هر دانه از تسبیح تو یک که جان بانو ماه زمین ما مهر تو دین ما ای رشته های چادرت حبل المتین ما ای رشته های چادرت حبل المتین ما ای همسر و همسن گر و ای یاور ای درد و ای سوره کوثر تو انسیه حورا نقش دل و نقش سر و انگشتر ای درد و دل داده و دل بر تو ای ام ابی ها هر زمان بر قلب لشگر زد علی بی واهمه
سلام و درود خدا بر سیدت النساء العالمین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که جان عالمی به فدای او و به فدای فرزندانش. ما افتخار داریم که کنیزان حضرت باشیم و فرزندانمون غلامان او و این روزها و شبها اگر در مجالس روزه شرکت میکنید و بر سینه میزنید و یادی میکنید از بیبی دو عالم، حتما بنده و سایر همکارانم رو هم در شبکه جهانی ولایت در میان روزه ها دعاگو باشید و یاد کنید. این برنامه سیدت النساء العالمین هست که تقدیم شما بینندگان عزیز میشه در شبهای ایام فاطمیه و تکرار این برنامه 5 بامداد و 12:35 دقیقه انشاءالله تقدیم دوباره خواهد شد به نگاه مهربانتون. همچنان داریم بحث میکنیم با حضور سرکار خانم عین الاسلام در مورد تفاوت نگاهی که غرب و نگاهی که مکتب اسلام به زن داره و انشاءالله نگاه فاطمی رو بیشتر با هم مرور خواهیم کرد. خانم میفرمودید در مورد اینکه نگاه غرب به زن نگاهی بسیار آشوب و خطرناکه و شاید ما خانم ها هم اگر در مقابله و مواجهه با اونها قرار بگیریم زبان به اعتراض باز کنیم که این چه تعریفی است که از ما دارید میکنید و قطعا اگر یک چنین تعریفی برای زن باشه ما خودمون اولین کسانی هستیم که در مقابل این تعریف میایستیم.
دقیقاً همین اتفاق هم افتاد. ببینید گفتم اینها یکی از اصلای مهمشون و محوری ترین بحثش اینه که زن باید از زنانگی خودش کلا دست برداره و برای اینکه چگونه زنانگی خودش دست برداره میگن که باید نظام خانوادگی که مرد سالانه هست باید کاملا تبدیل به یه نظام دموکراتیک بشه، یه خانواده دموکراتیک ما باید ایجاد بکنیم، شکل خانواده رو اینا میگن باید تغییر بدیم. حتما به زنان میگن که شما سعی کنید که سیمین دوبوار میگه که ایشون میگه که شما سعی کنید مردانه حرف بزنید، مردانه عمل کنید، مردانه راه برید. حتی ایشون پیشنهاد میکنه هر گونه هورمون زنانگی را در خودتون با تزریق یک سری از داروهای چیز میگه هرمون. حتی هورمون ها را از خودتون ببرید که هیچ نشانه زن بودن در شما نباشه. پیشنهاد دیگه شون اینه که خانواده را از این شکلی که یک زن و یک مرد باشه و با این شکل سنتی که وجود داره اینا میگن باید رها کنین، اینا یه خانواده دموکراتیکی که ممکنه تشکیل از دو تا زن شده باشه، یه خانواده که فقط صرفا همباشی هست لذا ازدواج سفید رو مطرح میکنن، یعنی یه زن اومد با هم زیر یه سقف صرفا زندگی میکنن بدون هیچ گونه تعهد و مسئولیتی نسبت به هم. این نگاهیه که دارن نسبت به خانواده مطرح میکنن، لذا مبارزه با تمام در واقع ویژگی های زن شعار جدی اونها هستش که به قول یکی از اندیشمندان میگن که اندیشمندان غربی میگن زن رو تبدیل کردن به یه مرد بدلی که نه در اردوگاه مردان به عنوان یه مرد اونو میپذیرنش نه دیگه در اردوگاه زن هستش و اینه که بحران هویت برای زنان به شکل جدی امروز بر اساس
اصلا
بله جایگاهش معلوم نیست، نه زنه نه مرده. تعبیر جالبیشون کردن یه مرد بدلی نه مرد به تعبیر شما یا یه زن هست، که این جریان واقعا تونست پیامدهای خیلی شومی برای زنان داشته باشه که من برخی از اینا رو مجبورم هم که تونتون بگم وقت نگذاره، من فقط برخی از این پیامدهای این تلقی از زن بودن رو و این آزاد رهاسازی زن رو از طرف خانم دایان پاسنو. جالب اینه که خانم دایان پاسنو مدیر مطالعات خانواده در آمریکا هست، مدیر مطالعات خانواده در آمریکا هستش. ایشون یک کتابی داره به نام فمینیست راز زنانگی یا اشتباه. ایشون مطرح میکنه فمینیست در آمریکا الان داره تلاش میکنه با تاکید بر دور کردن زن از نقشای سنتی خودش. اینو داره یه خانم آمریکایی میگه. میگه مانند ازدواج، نقشای سنتی مثل ازدواج، مثل مادر شدن. میخواد یه تعریف تازه‌ای از زن بودن را به زنان اداره چیز کنه ارائه بده. مادری رو که وظیفه خانم دایان پاسنو میگه وظیفه طبیعی زنانه زن هستش را به صورت حق نامشروع، یعنی در واقع اصلا نوعی بردگی و بندگی تلقی میکنه.
خانم دایان یعنی معتقد هست که خودش به عنوان یه زن نباید مادر شد.
نه خیر، ایشون داره در واقع پیامدهای منفی
پیامدها رو داره میگه.
یعنی موافقه اصلا به عنوان مدیر مطالعات خانواده داره میگه مادری که اصلا یه وظیفه طبیعی برای یه زن هست در فمینیست داره به عنوان یه مسئله نامشروع داره. گفتم میگه ازدواج یک فحشای خانگی هستش و ازدواج رو بردگی و بندگی میدونن. میگه ایشون ازدواج مادری رو مقایر با طبیعت حقیقی زن داره الان فمینیست تلقی میکنه و ایشون میگه زنان رو یه موجود دست دوم داره فمینیست مطرح میکنه، کتاب جنس دوم سیمون دو بوار داره ایشون به این اشاره میکنه. و بعد میگه که این جنبش، خانم دایان پاسلو میگه هلی، که خیانتی به زنان و زنانی مثل من هستش. نکته محوری که میگه خانم دایان پاسلو این فمینیست ها در اعتقاداتشون دارن اینه که یک دشمنی نهادینه شده ای رو دارن بین زن و مرد دارن ایجاد میکنن و میگن فرهنگ جامعه ما رو به یه سکولاریسم افراطی اینها متاسفانه تبدیل کردن، روابط زن و مرد رو به آشفتگی رسوندن. خانم دایان پاسنو در همین کتابش آسیب‌هایی را که این گفتمان غلط داره میگه فمینیست‌ها ارزش‌های اخلاقی ما را از بین بردن، هم جنس گرایی را گسترش دادن، نسلی از مردان را پدید آوردن که هیچ احترامی برای زنان قائل نیستن دیگه و نهایتاً گسترش خانواده‌های تکوالدی، نهاد خانواده را کلاً ایشون میگن که این تفکر تضعیف کرد. و جالب اینه که خانم دایان پاسنو میگه تمام تلاش فمینیست ها اینه که تلاش میکنن برای کنار گذاشتن خدا و اونها میخوان خدا را از زندگی حذف کنن. و در همین کتاب یه راه نجاتی را برای زنان خانم دایان پاسنو مطرح میکنه. میگه راه نجات و سعادت و شادمانی حقیقی زنان جز از طریق ارتباط با خدا ایجاد نمیشه و میگه امروز روز نبرد زنه و زن رو دعوت میکنه به یه نبردی. شما میگین که آدم احساس میکنه باید دشمنی بکنه، دقیقا ایشون هم همینطور دعوت میکنن بیاد شما وارد این نبرد بشید، دوباره خدا را برگردانید به زندگیتون. و ایشون صریحا اعلام میکنه که تمام بدبختی ما از زمانی ایجاد شد که زن رو اومدن خدا رو اومدن از ما گرفتن. و جالب اینه یکی دیگه از این خیلی فریاد فرهیختگان خود آمریکایی نسبت به این جریان بلنده، مثلا ویلسون که ایشون استاد دانشگاه هاروارد هست، تأثیر این آزادی و رهایی در واقع زن و مرد در روابط جنسی را ایشون مطرح میکنن، چون اصلا سکس آزاد شده برای مرد دیگه، مردان تو آمریکا ترجیح میدن که به جای اینکه خودشون رو زیر باره مسئولیت یک خانه و اداره یک خونه قرار بدن و بخوان تأمین هزینه رو بکنن، ترجیح میدن که برن ارتباط آزاد داشته باشن و دیگه زیر بار زندگی نمیرن، کودکان نامشروع، بزهکاری، مواد مخدر و اینها همه ولی آسیب‌های اجتماعی را آقای ویلسون در این کتابشون برمی‌شمارن که واقعا قابل تأمله. و یک زن فمینیست آمریکایی میگن آزادی زنان در جنبش فمینیست موجب شد که ما حقوق زیادی پیدا کردیم، درآمد مکفی پیدا کردیم، سیگار مخصوص زنها به ما برای ما ایجاد کردن، مراکزی رو ایجاد کردن که اگر تجاوزی خاص بشه ما بتونیم به اون مراکز پناه ببریم، بحران تجاوز، اعتبارات فردی ما رو زیاد کردن. ولی این خانم فمینیست میگه که یه چیزی رو از ما در قبال همه اونها گرفتن و اون حق مادری و همسری بود که همه زنها صرفاً بر اساس فطرت خودشون در صورت مادر بودن و همسر، واقعاً اعتبارات اجتماعی زن رو به خوشبختی نمیرسونه. و به قول خانم دایان پاسنو میگه که زن آمریکایی امروز همه چیز داره ولی هیچ وقت مثل امروز احساس بدبختی نمیکنه. این یه گفتمانه، گفتمان غربه که داره یک تعریف جدید از زن ایجاد میکنه که واقعا گفتمانی شکست خورده هستش و متاسفانه نتونست در واقع نظر زنان رو به خودشون جلب بکنن. و در مقابل این گفتمان یه گفتمانی در تقابل جدی با این گفتمان وجود داره که یه تعریفی کاملا متفاوت از زن و خانواده داره میده و نمونه عینی این جریان گفتمان دینی را هم ما در واقع داره الگو معرفی میکنه، نمونه هم اسلام معرفی میکنه که نمونه این گفتمان بروز جدی پیدا کرده در شخصیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
خانم، به قول شما اول تا خوب ترسیم نکنیم نگاه غرب رو، اون وقت درخشش نگاه اسلام رو متوجه نمیشیم. تا خوب از بدیهای نگاه غرب نگیم و از آنچه بدبختی بر سر زنان آورد، اعترافات زنان رو که بالاخره مش نمونه خرواره، اینهایی که به قول خودتون حالا نقل کردید که سیگار مخصوص دارن، جای مخصوص دارن، درآمد بالا دارن، اما شما ببینید چه نعمت بزرگی رو از او گرفتند و این امتیازات به ظاهر دلپذیر رو بهش دادند. همه اینها رو وقتی کنار بذاریم، شاید غم‌انگیزترین جای قصه این باشه که او رو از فطرتش جدا میکنی و او رو از لذت بخشترین حسی که در دنیا میتونی به یک زن بدی یا ازش بگیری که لذت مادری هست. من خیلی دوست داشتم اگه فرصت بود حتی در مورد این بحث کنیم، اون آقای سیمون واقعا در مورد ادامه بقاء نسل چه فکری میکنه اگر همه زنها بخوان به این فکر بکنن که دست از مادریشون بردارن؟ خب کسی در عالم باقی نمونه؟ اصلا یک لحظه تصور کنیم همه زنها بخوان واقعا فمینیست بشن و دست از این حس مادری بردارن و زیر بار نه. خب این کسی دیگه در عالم باقی نمیمونه.
درسته. ببینید خیلی حرف در این رابطه، واقعا من متاسفم که مدام وقت تنگ نمیتونیم. بله. و همین آقای ویلسون که گفتم استاد دانشگاه هاروارد تو کتاب اخلاقشون دقیقا نتیجه این تفکر رو روی نسل آینده.
بله.
که چه نسلی داره تربیت میشه و به جامعه نتیجه این گرفتن مادری و تغییر ساختار خانواده چه آسیب هایی رسونده، که الان متاسفانه اجازه بدید که بگذاریم از این بحث، چون من میترسم که به بحث گفتمان دینی که بحث اصلی ما هست.
بله. نرسیم. خیلی دوست داشتیم که فرصت بیاد میتونستیم بیشتر صحبت بکنیم. سرکار خانم معین الاسلام عزیز صحبت کردن در مورد آنچه نگاه غرب هست و آنچه به اعتراف خود غربی ها و همه اونهایی که محققند، همه اونهایی که دانشمندند در اون فضا و اون فضا رو دارن میبینن و صدمات زندگی زنانی که تن به مسئله مثل فمینیست رو دادند بررسی کردن و همه صدمات رو هم گوشزد کردن، شاید به همه زنهایی که به نوعی دوست داشته باشن، علاقمند باشن به اینکه به هر حال اون حس رو هم تجربه بکنن. ما در بخش بعدی برنامه سیدت النساء انشاءالله به طور مفصل در مورد نگاه اسلام و مکتب وحی در مورد زن صحبت خواهیم کرد و صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به عنوان دردانه هستی و آنچه بهانه خلقت هست و خود حضرت یک سمبل بزرگ از انسان کامل هست، چه زن و چه مرد میتونه به او اقتدا بکنه، در مورد شخصیت ایشون بیشتر صحبت میکنیم. همچنان همراه ما باشید.
Oh,
خوشبخت آن زنی است که در طول زندگی پا جای پای حضرت زهرا گذاشت است. ما همچنان با برنامه سیدت النساء از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و داریم گفتگو میکنیم با سرکار خانم معین الاسلام در مورد گفتمان غرب و گفتمان مکتب وحی در مورد زن و نگاه این دو مکتب به زن و به ویژه حالا میخواییم بپردازیم به نگاه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و تعریفی که دردانه هستی از زن داره. خانم من یه مقدماتی رو در بخش های قبلی در مورد نگاه اسلام در مورد زن اشاره کردم. میخوام کلام من کوتاه باشه که از محضر حضرت عالی بیشتر استفاده بکنیم. اما واقعا وقتی که فرصتمون بیشتر باشه و بدیهای اون نگاه رو و اون مکتب رو بگیم درخشندگی نگاه اسلام بیشتر مشخص میشه. بفرمایید برای بیننده های عزیز که واقعا نگاه زن چقدر در اسلام متفاوته و چقدر احترام‌های بسیار زیادی رو نصیب زن کرده و ما چقدر به خودمون میبالیم.
بله ببینید گفتم که جایگاهی که مسیحیت میگه زن اصلا فضیلتی نداره، ارزشی نداره که بخواد اصلا وارد بهش بشه. جالب اینه که سوالی رو ام سلمه از پیامبر اکرم صلوات الله علیه در مورد جایگاه زن پیش خدا و ارزشمندی زن سوال کردن، مفسرین میگن این آیه بلافاصله نازل شد: انما المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین و صابرات، حالا وقت نیست تا آخر، تمام ارزش ها و فضیلت هایی که موجب این میشه که اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما، یعنی مرد و زن را همپای یک دیگه در فضیلت های مهم در واقع برمیشماره این آیه. یا باز آیه دیگه ای داریم که گفت در واقع بیانگر اون گفتمان دینی در مورد زن هست: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکرن و انسا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی فقط ملاک برتری رو تقوا میدونن. یا من عمل صالحا من ذکرن و انسا فلنحیینه حیاتا طیبه، یعنی هم مرد هم زن میتونه به مرحله حیات طیبه که یه حیات جدیدی هست که در همین دنیا انسانهایی که عمل صالح داشته باشن بهش میرسن، چه زن چه مرد به حیات طیبه میرسه. و نمونه زنی را که به این حیات طیبه رسید، نمونه و مثل این زن را در شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها ما کاملا میتونیم بررسی بکنیم. ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان یک زن به جایی رسید که امامان معصوم ما در مورد ایشون میگن که نحن حجج الله علی الخلق و فاطمه حجت الله علینا، یعنی یک زن به مرتبه ای در عالم هستی و در گفتمان دینی میرسه که حجت خدا میشه بر حجج الهی. خیلی حرفه. یا حضرت زهرا سلام الله علیها به مرتبه‌ای رسیدن به عنوان یک زن که امیرالمؤمنین، اون شخصیت بزرگ علمی جهان اسلام، در خیلی از وقت و وقتی می‌خواستن صحبت بکنن، صحبت‌هاشون رو برای در واقع حقیقی نشان دادنش استناد به صحبت حضرت فاطمه زهرا. خیلی حرفه. یعنی اونقدر این جایگاه علمی بالاست که امیرالمؤمنین که باب در واقع علم هستش، استناد به حضرت زهرا سلام الله علیها می کنن.
بگیم ببینندگان تعارفات
واقعا واقعیتی که گزارش شده تاریخی
تعارفات دینی.
ببینید شخصیتی مثل امیرالمؤمنین حق را همیشه میگن. یعنی وقتی استناد به فاطمه زهرا سلام الله علیها می کنن، یعنی تمام گفتار فاطمه حقه و ایشون برای اثبات حقانیت به صحبت حضرت استناد می کنن. یا تو تاریخ گزارش اومده باز داریم که یه وقتی روایت داشتن حضرت امام صادق علیه السلام داشتن روایت میکردن از ابواب جهنم و مراتب جهنم، یکی از یاران امام صادق ازشون سوال کردن: من ندیدم یه همچین تعبیری از مراتب جهنم رو در قرآن، ممکنه شما بفرمایید با استناد به چه صحبتی دارین این مراتب رو از جهنم بیان میکنین. امام صادق علیه السلام گفتن با استناد به صحبت‌های مادر فاطمه زهرا سلام الله علیها، یا حضرت زهرا سلام الله علیها به مرتبه‌ای در این عالم رسیدن به عنوان یک زن که مصداق همین آیه که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، کسانی که در راه دین استقامت بورزن و در مقابل اندیشه های توحیدشون بایستن، ما تتنزل عليهم الملائكه. ما گزارشات تاریخی زیادی داریم که بر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ملائکه نازل می شدن. امام صادق علیه السلام می فرمایند جبرائیل بر جدم فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل می شد و باز ایشون فرمودن ان فاطمه کانت محدثه. محدثه به کسی میگن که گفتگو و تعامل کلامی بین او و فرشتگان برقرار میشه. لذا یکی از القاب فاطمه زهرا سلام الله علیها محدثه هست. عایشه نقل میکنه میگه ما رأیتو فی الناس احدا اشبه و کلامن و حدیثن به رسول الله. من هیچ کس رو شبیه تر از اون وزانت کلام و علمی بودن کلام به رسول الله نسبت به رسول الله ندیدم جز فاطمه زهرا سلام الله علیها. عایشه باز در یه جایی دیگه نقل میکنه از در سبک زندگی کردن، راه رفتن، صحبت کردن، کسی شبیه تر از به فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود. لذا ایشون به مرتبه ای میرسن که ما در زیارت امام رضا میخونیم که اطهرت و طاهره، اتقیت و نقیت و رضیت و زکیه. اینا ویژگیه که برای ایشون در این مرحله مطرح میشه. یا مثلا با یکی از القابشون صدیقه کبرا هستش. صدیقه کبرا یعنی اون چه که در اندیشش وجود داره در عمل هم تحقق میبخشه و عمل میکنه. یعنی وقتی فرد به اوج بندگی خدا برسه صدیقه میشه و اون چه را که میگه عمل میکنه. اینا مراتبیه که برای فاطمه زهرا سلام الله علیها بر اساس گزارشاتی که از طرف معصوم رسیده. اجازه بدین من اینم بگم جالبه. عایشه باز نقل میکنه، عایشه میگه که کانت از دخلت علن نبی، وقتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها بر پدرشون وارد میشدن، ببینید عکس عمل پیامبر خدا در مقابل یک زن، اصلا این روابط روابط پدر و دختری نبود. میگن وقتی وارد میشدن پیامبر، عایشه گزارش میده میگه پیامبر اولا که او رو میبوسیدن، اولا به سمت ایشون میرفت، از جای خودشون بلند میشدن به سمت ایشون میرفتن، ایشون را میبوسیدن و در جای خودشون، یعنی در جایگاه خودشون میرسوندن. و در حدیث اومده، در حدیث عایشه که قام الله نیومده، یعنی در مقابل اون پیامبر فقط صرفا میایستاد، میگن قام الیها، میایستادن میرفتن به سمت او و او را در جایگاه خودش اون قرار میدادن. این یک گزارشاتیه که واقعا داره حکایت میکنه از عظمت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مقابل دجیون اتکلن در گفتمان دینی فاطمی. داره این حکایت
رو داره. اینو خواستم ازت سوال بکنم، اتفاقا این جریان آخر رو که فرمودید سیره عملی رو به ما نشون دادن در روابط خانوادگی. یعنی میخوام این تفاوت بین اون گفتمان غربی بشیم که وقتی که زن رو اینقدر دعوت میکردن که از هویت خودت دست بردار، اصلا مدام باید در حال جنگ با مرد باشی در خانه، اولا که زیر بار ازدواج نرو، اگر رفتی که در خانه باید مدام در حال جنگ باشی. حال تفاوت نگاه زن در مکتب وحی و مکتب فمینیستی و غربی رو اینجا بهتر میتونیم مقایسش بکنیم و این مقایسه شاید خیلی عملی تر و عینی تر باشه برای ما.
بله، ببینید این نگاهی بود که از طرف پیامبر و معصومین نسبت به فاطمه سلام الله علیها بود. جالب اینه که چون من میخوام بحث کاملا به روز باشه، شما یه نگاه بکنید فاطمه از دیدگاه مستشرقین. بله. شما ببینید مستشرقین به شخصیت‌هایی در جهان اسلام میپردازن که شخصیت‌های تاثیرگذار بوده. مثلا هانری کوربونگ یکی از مستشرقین مطرح هستش، ایشون میگه اصلا فاطمه مال عرض ملکوت هست، که حالا من وارد صحبت ایشون نمیشم. مثلا خانم والیری که ایشون در دایره مسئول دایره المعارف لایدن هستش، یکی از شخصیت هایی که در این دایره المعارف بهش میپردازه به شخصیت فاطمی زهرا سلام الله علیها هستش. یا ماسینیون که یکی از مستشرقین هستش، ایشون میگه اصلا فاطمه اسراری داره به گستره اسرار عالم هستی. اینا در واقع تلقی مستشرقین هست نسبت به
فخر ما.
دقیقاً همینطوره. بعد جالب اینه که اینم برای خود من خیلی جالب بود که حضرت زهرا سلام الله علیها خودشونو معرفی میکنن، خطاب به زنان میگن که میدونید چرا من این زر و زیورهایی که حالا برای شما خیلی جذابیت داره و جالبه، من اصلا به اینا دل نبستم و تعلقی به اینها ندارم. زیرا میگن علتش هم اینه که من لذت دیدار با معبود حقیقی اینقدر برای من ارزشمنده و لذت داره که اصلا این لذت ها رو رنگ باخته. از اون زمانی که پیامبر میفهمن که روزی جبرائیل بر من نازل شد و از طرف خداوند سلام رسون به فاطمه و گفت به فاطمه بگید که یه حاجت مستجاب داره، چی میخواد از خدا؟ میدونه ازت چه آرزوهای ما نمانگر شخصیت های ماز همیشه. حضرت زهرا سلام الله علیها گفتن من هیچ خواسته هیچ درخواستی ندارم جز اینکه من در محضر خدا که اصلا خیلی احساس لذت میکنم، میخوام این لذت برای من ماندگار و باقی بمونه و دوام در واقع این اشتغال دوام داشته باشه. و پیامبر به سلمان میگفتن یا سلمان ابنتی فاطمه، دخترم فاطمه قلبش پر از یاد خداست و تفرقت لطاعت الله، خودش را کاملا برای اینکه در طاعت پروردگار به قرار بگیره از همه در واقع تعلقات خودش را خارج کرده. من برای اینکه به سوال شما هم جواب شما برسم، ببینید اینطور نبود که فقط در اینقدر محض در واقع لذت در محضر خدا بودن اون را فارغ از مسئولیت ها و نقش های دیگرش بکنه. شما ببینید در شعب ابی طالب که بود غمگسار پدر بود، اینقدر برای پدر به عنوان یه دختر مادری کرد، ام ابی ها نام گرفت، ازدواج کرد با یه مرد مبارز مجاهدی که دائم در حال جنگ و نبرد بود. خودشون حضرت زهرا سلام الله علیها میگن علی که از جنگ برمیگشت بدن مجروحش رو درمان میکردم، لباس های خونی و اینا رو خلاصه میشستن، همچی که بهبود پیدا میکرد دوباره یه جنگ دیگه می رفتن و تمام این مسئولیت های در زمان نبودن امیرالمؤمنین را در واقع به عهده گرفته بودن. حضرت علی علیه السلام در مورد همسری فاطمی زهرا سلام الله علیها میگن که ما اقوزنی ولا خرج من امری، در طول زندگی 9 ساله‌ای که من با فاطمه داشتم یک بار مرا غضبناک نکرد، یک بار از دستور من سرپیچی نکرد کرد. واقعا در نقش یک مادر، در نقش یک دختر نقش آفرینی میکنه، کانونی از محبت در خانه خودش ایجاد میکنه که امیرالمومنین وقتی میگن من خسته از مسائل بیرون که برمیگشتم چشمم که به فاطمه میافتاد، از تمام غم و غصه عالم از دل من میرم و چگونه همسرشون را چون میگن در مقایسه با اون دیدگاه همیشه با امیرالمومنین اینجوری خدم کرد روحی لروحی که فدا یا اول حسن، یعنی روح و جان من به قربان تو یا اول حسن، و هیچ وقت از همسرشون تقاضای چیزی خارج از توان نداشتن. میگفتن لیستحی من الهی، من از پدر از خدا خجالت میکشم که از تو ترخواستی داشته باشم که مالا تقدر علی، که اصلا در مقدر واقع امکانش برای تو وجود نداره. امیرالمؤمنین میگن آنچنان فاطمه به امور خانه و خانه‌داری میپرداختن که انقدر آب با مشک هم میکردن که اثرش روی بدنشون مشخص بود، انقدر جارو میکردن که و آشپزی میکردن که کاملا رنگ لباسشون تغییر میکرد. و جالب اینه که مدام میگفتن البیت و بیتوک، خونه خانه تو علی، افعل ما تشا، به هر شکلی که میخوای عمل کن و تصمیم بگیر. همین فاطمه که در اوج همسری این چنین برای همسرشون بودن. در عرصه عبادت حسن بصری میگه که انقدر به عبادت میستادن که تورمت قدماها، پاهاشون قدم در واقع میکرد از نظر علمی. شما ببینید خطبه ای را ایشون بیان کردن، خطبه فدک، که علامه مجلسی میگه باید تمام بزرگان و صحابه جمع بشن توسه بشن معنی کنن، یعنی همسنگ با نهج البلاغه ایشون خطبه ایراد میکردن، در مسجد سخنرانی میکردن، مشارکت اجتماعی داشتن، در نبردها با پدرشون شرکت میکردن، خونشون کانون در واقع مبارزین بود، جمع میشنن در خانه فاطمه و اونجا فاطمه سلام الله علیها اینها رو از نظر غذا تأمین میکرد. از نظر علمی انقدر بالا بودن که بزرگترین دانشگاه جهان اسلام، دانشگاه الازهر، از نام ایشون گرفته شده و به برکت ایشون خیلی حرفا از ایشون هستش که
خیلی دوست داشتیم بیشتر از این در خدمت حضرت عالی باشیم.
همیشه وقتی میخواییم شخصیت حضرت رو بگیم به چه رزقه وقتیم انقدر گستره شخصیتی ایشون وسته
و همه اینها به کنار و یادمون باشه که این شخصیت بزرگ، این دردانه هستی، این دختری که برای پدرش مادر بود، برای همسرش بهترین همسر بود و برای فرزندانش بهترین مادر،
نعم الاون علی طاعت الله برای همسرش،
و این چنین زنی و این چنین دردانه‌ای که اصلا بهانه خلقت بود که خود خدا فرمود اگر فاطمه نبود شماها هم آفریده نمی شدید، این بانوی بزرگ در این شبها و روزها دردمند و ستم کشیده آن ستمی است که به او شده و به شهادت رسیده. خانم خیلی دوست داشتیم حضرت عالی بیشتر با بیان شیواتون ما رو بهره‌مند بکنید، اما چه کنیم که چند دقیقه بیشتر، یک دقیقه بیشتر به پایان برنامه نمانده. هم برای بنده دعا کنید، هم برای بیننده های عزیز، و انشاءالله که خداوند به عظمت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها این توفیق رو بهمون بده که به این درجه از معرفت حضرت برسیم که واقعا همین یه دونه رو برای خودمون نگه داریم، فکر میکنم کافی باشه که از عبادت با خدا و از گفتگوی با خدا انقدر لذت ببریم که هیچ لذت دیگه ای رو حاضر نباشیم جایگزینش بکنه.
بله، من در این یه دقیقه که گفتین اشاره میکنم. اولا اینکه ما زنان مسلمان به شکل جدی باید مطالبه از غرب داشته باشیم که چرا زن رو به این وضعیت رسوندیم. دوباره زن رو رسول الله میگن زن دوباره در دوره آخر زمان به جاهلیت قبل از اسلام برمیگرده، مطابق یک جاهلیت مدرن. لذا ما واقعا باید مطالبه از غرب داشته باشیم. زن رو تبدیل به یه برده کردن. شما ببینید چند دقیقه یک بار در سایت‌های اینترنتی زن رو اوریان در معرض خرید قرار میدن، این زنی هستش در معرض فروش قرار میدن. پس باید این مطالبه جدی رو داشته باشیم. از طرف دیگه واقعا باید گفتمان دین رو به عنوان یک گفتمان برتر، به عنوان، چون زن امروز تشنه یه همچین گفتمانیه و واقعا یه همچین نسخه ای رو از زن بودن، این کارم باید انجام بدیم و در نهایت تأسی کنیم به وجود مبارک امام زمان که میفرمایند فی ابنت فی، حالا ترجمهش این هستش که میگن دختر رسول خدا، فی ابنت رسول الله لی اسفتون حسنه، دختر رسول خدا برای من الگوی، بهترین الگو برای ما فاطمه زهرا سلام الله علیها هستش. و من امیدوارم که واقعا با یک دوره فاطمه شناسی انشالله ما زنان بتونیم وجود مقدس ایشون رو به عنوان الگو برای خودمون داشته باشیم و اعتصام به ایشون داشته باشیم تا انشالله در آخرت و دنیا بتونیم به اون سعادت واقعی و حقیقی
انشالله. متشکرم از حضورتون در برنامه امشب و استفاده کردیم از محضرتون. از نگاه مهربان همه شما بینندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم. دست‌های خالیمون رو رو به حضرت مادر می‌بریم و خاضعانه ازش می‌خوایم که خودش ما رو در نزدیک‌تر شدن و شبیه‌تر شدن به خودش کمک کنه. شب خوش، خدا نگهدار.